بر اساس مطالبی که گذشت، این که ما باید یک نظریه اجتماعی داشته باشیم، یک مشارکت رو از حیث اجتماعی تحلیل کنیم و به یک مقوله اجتماعی به حداقل به حیث صغرویش و به حیث خط مشگذاریش طرح کنیم. اگه این اتفاق بیفته اینجاست حالا باید خود مردم باید بیاد میدان، یعنی خود مردم با من یکی از ارکان مهم حاکمیت و به تعبیر اون زیر ساخت اساسی حاکمیت اسلامی، حالا با توجه به اون مطالبی که از حضرت آقا خوندم، بیاد به میدان. اینجا سه اقدام بزرگ رو خود مردم باید انجام بدن. یک این بود که گفتیم باید خودشون در صحنه حضور داشته باشن، اونم حضور کامل. دو اینکه حقوق خودشون رو و تکالیف خودشون رو کاملا بدانند. و سوم نکته اینه که باید یعنی عدالت رو مطالبه کنند. مطالبه کردن عدالت خیلی مهمه. حالا بعد گفتن که مفصل توی اون خطبه نماز جمعه روایات متعددی از امیرالمومنین رو آوردند و بیان کردن. جالب اینه که این خطبه رو من توی اون کتابی که دانشگاه امام حسین در مکتب نماز جمعه هست اون نیست. آره در اون اونجا نیست، من از جای دیگری تهیه کردم.
اینم نیست؟
نه تو اینم نبود. این بخش تو اینم نبود. حالا
یعنی تاریخش همون 3262ه؟
نه این تاریخش هست 7/1/60. خب میگه در جامعه اگر قراره مشارکتی برای تحقق عدالت اتفاق بیفته، این سه تا باید کنار هم قرار بگیره، یعنی هم قانون متناسب، هم زماندار متناسب و هم حضور فعال مردم. بعد میگه که جالب اینه که ببینید این عبارات اینه که میگه درست است که شاید هنوز جامعه ما آمادگی ندارد که همه احکام به صورت کامل اجرا بشن، اما باید مردم را به این آگاهی رساند. باید هدف اسلام رو که اجرای عدالت هست و مردم بشون و مردم و باید 100% متوجه بشن و مردم حق خود را بدانند. مردم باید به حقوق خود آشنا شوند. ولی مهمترین کاری که دولت اسلامی باید بر انجام بدهد، من یکم دارم تحریفش میکنم، تو مشارکت اجتماعی دولت، بعدشون میگه که قوه قضاییه اف میبره، قوه قضاییه مجلس، بعد میگه گویندگان و نویسندگان متفکران اسلامی بایستی به مردم حقوقشون رو بیان کنند، مردم بایستی حقوقشون را بشناسند و استیفای آن حقوق را بخواهند. چند خط بعد دوباره میگه که میگن مردم این حقوق را باید بشناسند، آنها را بخواهند و باید اونها را بدارند. اگر قرار است عدالتی محقق بشد این گونه محقق خواهد شد. حالا با توجه به هم بحث قبلی هم که ارائه دادم، میگن که و چنین است، همون تاریخ، این تاریخش و 2/10/59 است، و چنین است که در جامعه اسلامی ویژگی های اصلی انسان تقویت پیدا می‌کند، که از ویژگی های اصلی انسان اختیار است، قدرت بر انتخاب، و پیغمبران وظیفه اولی و اصلی و متنیشان بشارت و انذار است. اگر پیغمبر شلاق هم به دست می‌گیرد یا شمشیر به دست می‌گیرد، برای موارد ضرورت است. خب وقتی که در جامعه اسلامی و نظام اسلامی مردم یک چنین وظیفه‌ای و نقشی در حرکت کلی جامعه دارند، یعنی این مردمند که باید حرکت کنند، پس باید یه مرد دیگری است، پس مردم باید بدانند، آگاهی داشته باشند. این یک شرط برای حرکت کلی جامعه. دوم این که مردم بخواهند حرکت کنند. دو شرط اصلی برای حرکت جامعه و نظامی که در آن مردم همه کارن وجود دارد. یکی شرط آگاهی است، یکی شرط خواستن، میل به راه درست، رشد. دو چیز لازم است. می توانیم این دو چیز را در تعبیرات فرهنگ اسلامی به علم و تقوا تعبیر کنیم. در نظام اسلامی مردم باید بفهمند و بدانند و تصمیم بگیرند و بخواهند، و این احتیاج دارد به آگاه بودن مردم و احتیاج دارد به آن خواست قلبی و میل باطنی. ولایت و حکومت صفحه 175 و 176 که خطبه‌شان در تاریخ 2/10/59 است، اون سخنرانی که ایشون داشتن مال اون تاریخه. خب ببینید، حالا می‌خوام یه جمع‌بندی کنم بحثمو. پس ببینید، یک، مشارکت یه امر عارضی نیست که ما بخوام بگیم چگونه مردم را به مشارکت دعوت کنیم. اتفاقا مشارکت یک امر اصیل است. ثانیاً که برای مشارکت ما یه وظیفه داریم. یعنی منی که خیلی دلم می‌سوزه برای مشارکت دادن مردم، به جایی که بیام حاکمیت اسلامی رو تضعیف کنم، به جایی که بیام شورای نگهبان رو تضعیف کنم، به جایی که بیام مجلس و دولت اینا رو تضعیف کنم، برم خود مردم رو باید آگاه کنیم. یعنی وظیفه اصلی و رسالت اصلی برای ارتقاء مشارکت مردم یک آگاهی بخشیست. حالا آگاهی بخشی به خطوط اساسی انقلاب اسلام، به خطوط اسلام، به عدالت، به حقوق خودشون، به تکالیف خودشون، و ثانیاً اراده اونها رو باید فعال کنیم و خواستن اونها رو باید بیدار کنیم و زمینه هاشو فراهم کنیم. این البته شعاری نیست، نیازمند به یک طرح مفصلی است، نیازمند به یک حضور هوشمندانه است. ما برای این چه برنامه‌ای داریم؟ اشتباه بزرگ ما در طول این 42-44 سال اخیر همواره به مردم گفتیم بیاید مشارکت کنید، اما هیچگاه آگاهی های لازم رو در اختیارش قرار ندادیم، هیچگاه انگیزه های لازم رو در اونها زنده نکردیم. انگیزه میگم با کار سلبریتی نیست، باید مدل بدهیم، الگو بدهیم و او رو به حق و حقوقش آگاه کنیم. الان جامعه مایی که تقریبا اکثریت جامعه ما یه بار قانون اساسی رو نخونده، یه بار حقوق مدنی رو نمیدونه، حقوق مدنی خودش رو نمیدونه، حقوق شهروندی خودش رو نمیدونه، چگونه میتواند مشارکت کند؟ اولین شرط مشارکت آشنایی با حقوقه، که در واقع 90 و خورده ای درصد جامعه ما اصلا اطلاع ندارن، نخوندن، نمیدونن. دومین شرط حضور انگیزه برای مشارکته. سوالم اینه که حالا از اینجا وارد بحث دیگه میشم، فقط طرح موضوع میکنم و اصلا وارد نمیشم. ما اگر بخوایم مردم رو انگیزه بخش کنیم، آیا همه مردم ما یه مدل رفتار و یک مدل کنش دارن که ما بعد بیم همه رو مثلا تحریک کنیم با رویکرد انقلابی، همه رو تحریک کنیم با رویکرد اسلامی، یا نه ما نیازمند به یک قشبندی اجتماعی هستیم بفهمیم مشارکت کنندگان جامعه ما چه دستبندی هایی داره و بعد برای هر کدوم از اونها یه مدلی ارائه بدهیم. من حالا از اینجا از استعاره هیئت استفاده کردم. ببینید ما اگر بخوایم مشارکت کنندگان فضای در درون جمهوری اسلامی رو کاملا بومی قشبندی کنیم و تقسیم‌بندی کنیم، به نظرم هیئت خیلی مدل خوبیه. چرا؟ چون مثلا هیئت ایرانی ترین مدل حکمرانی در جامعه اسلامی، در جامعه ایرانی است. یعنی از شهر داره تا روستا، از اشراف وجود هیئت دارن تا حداقل تو این 400-500 سال اخیر ما پایدارترین، گسترده‌ترین نوع حکمرانی، حکمرانی هیئتی است. اگرچه شاید وظایفش محدود بوده، خوب به خصوص در زمان ما که دیگه کاملا به یک جلسه مذهبی تبدیل شده، ولی حداقل در دوره قاجار خیلی گستره وسیع داشته. این مشارکت کنندگان در هیئت رو اگر ما دسته‌بندی کنیم، به نظرم وضعیت جامعه ما در میاد. ما برای انگیزه بخشی به اونها برای مشارکت میتوانیم از اون مدل استفاده کنیم. خیلی سریع عرض میکنم، اصلا خودش یک جدول من در آوردن. ببینید ما حدوداً 4 گونه مشارکت کلی در هیئت داریم. یه مشارکت کسانی هستند که مخالفن با هیئت، یعنی خودشون یه هیئت دیگری دارن، احساس رقابت میکنن، حالا یا مسلمان یا غیر مسلمان، خلاصش یه نوع مشارکت سلبی داریم. 3 نوع مشارکت ایجابی داریم. یه مشارکت ایجابیش مال کسانی هستند که میان پای هیئت میشینند و استفادهشون رو میکنند و میرن. یه مشارکت مال دستندرکاران هیئت، از آشپزش گرفته تا نمیدونم رفتگرش تا غیرش، یکی مال هیئت من است. 4 نوع تقریبا مشارکت به صورت کلی داریم. اینا با 4 با 3 انگیزه، 3 نوع انگیزه وجود داره. یا انگیزهشون همدلانه است، یا خونساه، یا منفعت طلبانه است. این 3 ضرب در اون 4 تا بشه و یک 12 گونه مشارکت در هیئت رو ما داریم، که این 12 گونه منی که میخوام مدیریت هیئت کنم، باید برای هر کدوم از اینها یه مؤلفه‌هایی رو در نظر بگیرم تا بتوانم به درستی یک مجموعه رو مدیریت کنن و همه رو هم سهیم کنن در مشارکت اجتماعی. شبیه به این کار ما باید برای جامعه خودمون انجام بدیم. خلاصش بگیم الان اقشار مختلفی که در جامعه هستن چه نسبتی با انقلاب و نظام دارند، با چه انگیزه‌ای، یه قشبندی ارائه بدهیم، بعد اون موقع بیاییم الگوهای مشارکت جمعی رو صورتبندی کنیم. بیا برای این گروه این نوع مشارکت، برای این گروه این مشارکت، برای این گروه این مشارکت، این نوع مشارکت. این اتفاق باید انجام بشه تا ما بتوانیم واقعا یک مردم رو بیاریم به میدان. ما این کار رو انجام ندادیم متاسفانه، و اگرم انجام دادیم نوعا مبتنی بر نظریه جامعه شناسی غربی، حالا یا اومدیم اون سگانه وبر رو معیار قرار دادیم و طبق اون تحلیل کردیم یا چیزهای مختلفی. خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی بحث فراکنده بود یا خیر مفید بود دیگه.
تشکر کنم، خیلی مطلب ارزشمندی بود. نظر من البته در حد یک فصلی بندی پروژه بزرگ تحقیقاتی، یعنی میشه خیلی مفصل اینها رو بستش داد، حالا هم از حیث مفهومی هم از حیث مصداقی، که به نظر میسه خب مسئله ما تو حوزه مصداقی هم اینجا خیلی جدیه، یعنی ما باید بریم سمت این موضوع. یه رساله دکتری رو چند سال قبل ما خدمت شما بودیم، بحث مشارکت مردمی در المیزان، و یه خانومی انجام داده دانشگاه تربیت مدرس، خانم دکتر رحمانی، که ایشون هم شاید وقتی که ما داشتیم کار رو جمع می کردیم خاطرم هستش که خیلی به میخوردیم، هی جلو که میرفتیم میخوردیم به موضوع آموزش، میخوردیم مثلا آموزش مردم، آموزش مدیران. بعد حتی یادم تو جلسه دفاعی رساله یکی از اصل داور با آقا این که همش مشارکت در قرآن شد آموزش، بعد یعنی انتظارش مثلا حالا یه کنشی بایستی، این بیشتر وزن اون کنش پررنگتر از این آموزش، حتی آموزش هم یه نفع کنش واقعیتش. ولی واقعیت اینه که اون چیزی که آدم از قرآن و اهل بیت برداشت میکنه اینه که این مسئله لیقوم الناس بالقسط خیلی جدیه. این ناسو اینجا فاعله، مفعول نیست، این بعد این فاعلیت بعد از فاعلیت مستلزم بصیرت و معرفت و حکمته، و اگر این محقق نشه اتفاقی رقم نمیخوره. حالا در خدمت دوستانم هستیم، اگر دوستان نکاتی دارن، سوالاتی دارن بفرماین، که انشالله حالا چند دقیقه هم از سوالات دوستان و پاسخ مهمان بهرامون استفاده کنیم. ما در خدمت شما هستیم. دکتر اگر دوستان کسی سوال چیزی نوشته یا نه؟
نه سوال ننوشتم، ولی اگر اجازه بدید من این نکته رو طرح کنم تا دوستان آماده شن سوالاشون رو مطرح کنن. من این چیزی مبحثی رو که آجا خوب باز به نظرم هنوز نکردن، شاید فرصت نشده، اینه که مشارکت سویه داره، مشارکت بی سو نیست. یعنی میتونه تعریف بشه مشارکت ها، مشارکت های مولد و غیر مولد، مشارکت های
انضمامیه، حتما یه چیزی بهش مونده مشارکت،
یعنی این مشارکت رو ما نمیتونیم همه انواع مشارکت رو در یک جامعه کنار هم بذاریم و بگیم پس جامعه مشارکت بالایی دارد. بسیار از انواع مشارکت همدیگر خنسا میکنن. ما الان مثلا تو جنسی از مشارکت تو شبکه‌های اجتماعی داریم، فرض بفرمایید مثلا شب انتخابات رخ میده، من چون دکتر بس کردن من دیگه من چون اینجا هاست نیستم، بله، ما جنسی از مشارکت رو داریم شب انتخابات ها که خب خلاف مشارکت سیاسی هست که فردا قرار رخ بده، یعنی اون هم سیاسیه، البته اون هم مشارکت سیاسیه، یعنی مشارکت برای عدم مشارکته. یا مثلا توی اقتصاد آجاها فرمودند کما اینکه حضور مردم در اقتصاد مشارکته، تشکیل بانک خصوصی و تشکیل دونم بیمارستان‌های خصوصی و اینها هم مشارکته، در حالی که میتونه بعضی از اینها ضد مشارکت باشه. یعنی کما اینکه همین امروز روز همینجوری هست، یعنی نظام سرمایه‌داری جنسی از مشارکت رو ترسیم میکنه که وقتی میاد در قالب نهادهایی توی بعضی از کشورهای دیگه متبلور میشه و و اتفاقا حضور مشارکت حضور بعضی از اقشار اجتماع رو هم به همراه خودش به دنبال داره، به نحوی ضد مشارکت میشه در یک سوی دیگر اجتماع و این مشارکت ها با هم جمع نمیشن. یعنی بردارهای مشارکت اجتماعی خیلی موقع همدیگر رو خونسا میکنن. و وقتی ما الان به واقع اگر بخوایم قدر مطلق جمع همه مشارکت ها رو در جمهوری اسلامی بگیریم خیلی بالاست، قطعا 100%. قدر مطلق گیری کنیم، یعنی برداری نبینیم مشارکت ها رو، خونسا کننده نبینیم، منفی مثبت نبینیم، ولی وقتی واقعیت مشارکت ها رو روبروی هم قرار میدیم، تو هندسه بردار مشارکت بهش نگاه میکنیم، میبینیم بسیارش همدیگه رو خونسا میکنه، نتیجه صفر میشه به بعد و گاهی اوقات منفی. مثلا تو همین انتخابات اخیر خب نتیجه بردار مشارکت اجتماعی منفی شد به نظر میاد، اگرچه اون 48% که اومدن توی انتخابات شرکت کردن مجاهدینی بودند، یعنی اون اصلا بحثی درش نیست که بخوام ارزش و حضور اینها رو به هیچ وجه بکاهیم. این یه نکته است که به نظرم این سویه مشارکت نظرتون در موردش بگید. نکته بعدی هم خدمتتون عرض شود، فراموش کردم داشتم اولی رو میگفتم دومی رو یادم رفت، حالا اگر یادم اومد دوباره عرض میکنم.
سوال دومی یار بگیم حالا چه جواب بدم یا
اگر سلام میدونید تا دوستان دیگه سوال میپرسن. حتی سوال نیست هم
بله نه، نکته آخری که عرض کردم همین بود، یعنی گفتم که ما اگر مشارکت ها امریست ناظر به آگاهی ها و قصد ها از یک سو و ریشه در اراده ها داره، با توجه به تمایز اراده ها و تفاوت آگاهی ها گونه های مختلفی از مشارکت شکل میگیره که گاه همدلانه است، گاه خونسای، گاه اتفاقا رقابتیه و کاملا تصمیم. این مجموع اینها رو به همون الگوریتمی که گفتم و در بیاریم که حالا گفتم من تو هیئت، حالا با توجه به یک بحثی که ما تو عقلانیت داشتیم یه 12 صورت رو در آوردیم که بعضی همینا بله اینا با هم همدیگر رو خونسا میکنند، حتی گاهی وقتا واکنش های غیر قابل پیش بینی رو ایجاد میکنه، یعنی یک گونه دیگری از مشارکت رو ایجاد میکنه اصلا از قبل پیش بینی نشده است. مثلا تو هیئت گاهی وقتا مثلا بین دو تا هیئت جداگانه که با هم رقابت ایجاد می شود قرار بود یه اتفاق بیفته توی شهر، اما می‌بینیم خلافش تر اتفاق بیفته، این قرار بود یه معنویتی گسترش پیدا بشود. یا مثلا بیاد شما حساب کنید مثلا مسئول هیئت با یه روکرد خادمی اومده هیئت رو انداخته، من مثلا نوچه هیئت میام که یه احساس ریاستی بهم دست میده، اینی که طبعا همه خدماتی که اون بنده خدا اون بالا دست انجام داده و این همه زحمت کشیده، من مثلا منبری یا من مدراه یا من مثلا کفشدار کار رو خرابش میکنم. نکتم اینه که ما خلاصش نیازمند به یک قشبندی از افراد جامعهمون هستیم و این مشارکت ها رو همه باید به رسمیت بشناسیم از یک سو، و دوم باید اینها رو مدیریت و کنترل کنیم. کی میتوانیم مدیریت و کنترل کنیم؟ کی میتوانیم به تعبیری فرصت ها و تهدید های هر کدوم از این که یک نقشه روشن داشته باشیم؟ ما الان تو جامعه آیا من سوالم اینه که داریم؟ یعنی الان یک چنین قشبندی از مشارکت های اجتماعی که همه مشارکت ها رو کنار هم دیده باشه، حالا سویه چیزیش من کار ندارم و اقتصادیش یا فرهنگیش یا غیره، ولی حداقل از اون حیث آگاهی و ارادی انسان اون رو باید خیلی برجسته کنیم، بهش نظر پردازی باید ارائه بدیم. یعنی شاید نیاز داره چند جلسه به این موضوع بپردازیم بعد درست تحلیل کنیم. شاید در دراز مدت همون مشارکت منفی مثلا بانک خصوصی که ما داریم فکر میکنیم که مشارکت منفی، شاید در دراز مدت به نفع باشه. مثال عرض کنم، حالا من چون تو حوزه مثلا جریان شناسی و فکریش عرض میکنم، آیا در مجموع اومدن روشن فکران غرب زده به نفع جریان اسلامی بوده یا به ضرر جریان اسلامی بوده؟ چه؟ شاید مطالبی میگه به نفع جریان اسلامی، شاید مطالبی میگه قطعا به نفع جریان اسلامی بوده. یعنی من خودم میگم دیگه، اگر عبدالکریم سروشی نبود، اگر عبدالکریم سروشی نبود قطعا شریعت در آینه معرفت تولید نمیشد.
و قطعاً هزاران نفر منحرف نمی‌شدن.
چی؟ با روش دیگه منحرف می‌شدن. یعنی قبلش با قبل دلیل بر این نیست که جریان باطل کار خودش انجام میده. این که یه جریان باطل بیاد یک اندیشه
نفوذی است. سروش و سروش کلا سروش ها نباشن، یعنی که شخص سروش ها
همین من میگم که این شخص که میاد، این شخص که میاد یه اندیشه باطلی رو با خودش میاد اینجا، مثلا طبیعی من نیست، طبیعی شاید متعدیه، میگه که همواره اینها زمینه بروز استعدادها و ظرفیت‌های دین اسلامی رو فراهم میکنه. درد میکنید؟ در دراز مدت که نگاه میکنیم ببینیم چقدر خوب شده ما به یه بلوغی رسیدیم که 30 سال پیش این بلوغ رو نداشتیم.
من فهمش از تا آقا هم شاید شنیده باشید سال 84 در دیدار عید قدیم در دیدار و دانشگاه مصادقشون فرمودن که اگر ماجرای صقیفه رخ نمیداد الان در سطوح لطیفتری از زندگی بودیم. یعنی پیشرفت چشمگیر و بسیار عجیب و غریب دیگری داشتیم. بله ظرفیت‌هایی رو فراهم
نه من نمی‌خوام بگم امر خوبی است یا امر بدی ها، اصلا واسه خوب و بدش رو نمیگم. من دارم میگم که از همین تهدید میتوانیم در دراز مدت تبدیلش کنیم به یه فرصت.
ولی چون ناظر به بود و نبود مشارکت منفی دارم ارزم این پرسن. این نکته مهمیه، این نکته که میفرمایید، یعنی اینکه ما جریان‌های با مشارکت غیر مولد رو به رسمیت بشناسیم، این از یک سو خب خودش میتونه موجب افزایش مشارکت سیاسی بشه، گونه ای از رضایتمندی رو توی جریان های مختلف ایجاد میکنه، کما اینکه شاید انتظار میرفت که عدم مشارکت در انتخابات مثلا رهبری به رسمیت بشناسند، ولی نشناختن به رسمیت، چون این مشارکت منفی اگر به رسمیت شناخته بشه انحراف جدی ایجاد میکنه و دقیقا سویه رو روی مشارکت بار کردن.
یه دوباره اشکال همین ها کاملا بردیم سیاسیش کرد.
حالا تو فرهنگش هم همینه،
برگردیم اجتماع یک بیم کاملا به اجتماعی به این بینگریم به یه بلوغ جامعه همون رو برسونیم که اگر مشارکت منفی در حوزه سیاست هم وجود داشته باشه سریع اون دلالت های منفیش برجسته نشه. من از اول نمیم، ما چون همه چیز رو سیاسی میبینیم، همه چیز رو خیر و شری داریم میبینیم، طبیعت هم هست، هممون تو این فضا داریم سیر میکنیم. اینه که ببینید دستگاه مدرنیته یه کاری که انجام داده، اورده در فضای اجتماعی همه چیز رو حذف کرده، حتی جریان‌های ضد غربی رو هم خودش داره با تولید میکنه و خودش مدیریت میکنه. جریان سنت‌گرایی که ظاهرا ضد غربه توسط خود سازمان‌های امنیتی آمریکا جناب حسین نصر داره حمایت میشه، در حالی که ظاهرش اینه که این که چیزه داره مشارکت منفی داره، نمیدونم غیر مولد داره. میخوام بگم که به یه عقلانیتی باید برسیم، به یک بلوغی باید برسیم که بتوانیم اینها رو هضم کنیم. البته بله تو این فضای موجود سیاست زده و سیاسی نمیتوانیم، قبول دارم.
این عرضم اینه که حتی تو فرهنگی اجتماعی اقتصادیش هم همینه شرایط. یعنی وقتی مثلا گویا بگیم اگر استعمار غرب امروز وجود نداشت تو فضای اقتصادی، ما شاید به بلوغ اقتصادی و پردازش نظریه خودکفایی و اقتصاد مقاومتی نمیرسیدیم. بله شاید نمیرسیدیم، ولی در سطوحی داشتیم زندگی میکردیم که احتمالا سطوح اینقدر ماجرا بر ما سخت تمام نمیشد که امروزه شده. این یه نکته است، یه نکته که یادم اومد اون نکته دومم رو، ما توی یه دوگانه قرار گرفتیم، دوگانه مردم حاکمیت. یعنی عده‌ای از نظریه پردازان هستن به دنبال این هستن که در هر معضله‌ای که تو حاکمیت پیش میاد مشکل رو گردن مردم بندازن و در مقابل عده‌ای هستند که به دنبال این هستن که همه مشکل رو به گردن حاکمیت بندازن. یعنی کما اینکه لیقیم الناس بالقسط رو داریم، از اون طرف اذهب الی فرعون انه طغى رو هم داریم. خب هر دوتا رو ما داریم، هر دو هم، یعنی هم مواجهه حاکمیت برای اصلاح امکان کمیل المومی میفرمایند لا یصلح الولات الا به صلاح الرعیه، لا یصلح الرعیه الا به صلاح الولات، از اون طرفش هم داریم و لا یصلح الولات الا به استقامت الرعیه. یعنی این در هم تنیدگی نظام مسئولیت رو ما داریم. حالا به قول شما میبینیم که بعضی از دوستان هستن که همه معضله رو به دنبال این هستن گردن حاکمیت بندازن، خب البته پای سیاسی میشن این کار رو میکنن، مثلا اصلاح طلبها خیلی خوب این کار انجام میدن و بلدم هستن گردن کدوم گوشه حاکمیت بندازن، یعنی خودشون قشنگ جا خالی بدن. عده‌ای هم در مقابل هستن که همه مشکل رو گردن مردم میندازند و اتفاقا بیشتر این طیف دوم تو لباس اصولگرایی الان وجود دارن، تو فضای سیاسی، تو فضای فرهنگی هم همینجور، تو فضای اقتصادی هم همینجور. یعنی اگر ظلمی رخ میده سر به مسئولیت از حاکمیت میکنن عده‌ای، اگر ظلمی رخ میده وظیفه مردم رو تظلم خواهی میدونن عده‌ای. این در هم تنیدگیه به نظرم میاد که اینقدر شدیده که گویا حالا از آیات و روایات دریافت میشه که شارع به دنبال از بین بردن این دوگانه، ما نظام مسئولیت ها داریم. این به نظرم میاد ارائه شما ناظر بیشتر به اون سمت و سو بود که ما مشارکت رو بیشتر باید از مردم طلب کنیم. حالا این اگر نظر شما هست خواستم نکتتون رو ناظر به این رفع دوگانگی که از منظر من هستم بیان بفرمایید.
من از اون فضای مردمی که شروع کردم کار رو و بردم اصل مسئله رو جامعه، خواستم از این دوگانه رو حذف کنم، از این دوگانه نیست. حتی ما با جامعه سر و کار داریم، از مردم شروع میشه تا حاکمیت چیزی جدایی از مردم نیست. حاکمیت تقریبا تبلور همین روابط مردمی است. این نکته. بعد من تو اون بحثایی که گفتم ما یه برای تحقق عدالت سه عنصر رو باید ببینیم، نه دو عنصر. نه هم دو عنصر ببینیم، عنصر قانون رو عمدتا نمیبینیم. یعنی یک قانون، معیار هم قانونه، دو زماندار و سه مردم. عمدتا این بحث قانون نادیده گرفته میشه، یعنی حتی اونجا این ست، یعنی نظام مسئولیتیست که ست هست و این رو باید حتما بهش بپردازیم. من خود حوزه و دانشگاه مقصرم، هی نبره بهش رو دانشگاه. من اگه به من بگن مقصر اصلی میگم حوزه و دانشگاه، چون کار اصلیه قانون گذاری عمیق و دقیق مال حوزه و دانشگاه است، کار هدایتگری مردم مال کاری که کار حوزه دانشگاه است، کار تربیت زمامدار و عادل کار کجاست؟ کار حوزه دانشگاه است. مقصر اصلی حوزه دانشگاه یعنی نهاد علم در جامعه ماست. اما چون ما نهاد علم رو چندان نهاد علم قوی نداریم، نه تو حوزه‌مون نه تو دانشگاه، نه حوزه‌مون کار با نظام داره نه دانشگاه‌مون کار با نظام داره، نه حوزه‌مون کار با جامعه داره نه دانشگاه‌مون کار با جامعه داره، نه هیچ کدومشون جامعه رو نمی‌فهمند. اگه میخوام دنبال مقصر باشم که دوباره این حوزه ما، حوزه ما اساره هم ملت هم دود حاکمیت، هر دوش هست. ولی با اون نگاه اجتماعی اگر ما جلو بیایم، اون تحلیل جامعه شناسی که عرض کردم که خیلی جای بحث داره، خیلی اینکه عرض کردم که مثلا خواجه نصیر میاد عدالت رو میبره تو تک تک افراد، میگه آدم های عادل خانواده عاقل و با تدبیر و خانواده های با تدبیر جامعه فاضله رو ایجاد میکنن. نمیدونم این دوگان ها خیلی رهبر بده.
بفهم
چون نکتی داشتیم
سوال تو فرمان من اولا تشکر میکنم آجابا دست شما در خود استفاده کردیم. توی همین من چهار تا نکتی یادداشت کردم که این چهارتا فکر میکنم که یه جورایی تکمیل بحثه، یعنی شاید نقل هم محسوب نشید، شاید یه جورایی تکمیل بحث باشه. از این نکته شروع میکنم، حالا با توجه به سوال دوم آقای مقصودی که این رو از آقا تصریح دارم توی همون کتاب تنکلی که اصلا توی اسلام دولت و ملت دو صف نیستن، یک صف هم و اصلا میگن که ولایت یعنی پیوستگی. وقتی یعنی پیوستگی اصلا یه صف رو این یه صف بودن تأکید دارن. یکی از اصطلاحات رو از دعا توضیح دادن، یعنی آیه مشاری توضیح دادن که زمامداری بود که ما زمامدار توی اسلام نداریم. واژه های دیگه ای هم توضیح دادن توی کتاب نبوت و در نهج البلاغه، اونجا فرمودن ما سلطان توی اسلام نداریم چون یه نفر مسلط بقیه تحت سلطان. توی اسلام اینجوری نیست، همین مردم خودشون هویت دارن و روی کرامت انسانی توانن.
یا واژه‌های از این دست. ولی اتفاقا میگن ما اون مفهومی که به اسم حاکم میشناسیم توی اسلام یا ولیه، که ولی یعنی همه با هم پیوستن، اتفاقا پیوسته با مردم، همونطوری که قرآن هم میگه از اخونده خود، یعنی انبیا رو برادر خود مردم میدونه، یا امام داریم که امام هم خیلی لفظ مفهوم قرآنی جالبیه، که امام یعنی پیشوا، نه اینکه بالاتر باشه حتما، پیشواست و وظیفه مردم نه اینکه منتظر باشن امام یه کاری براشون بکنه، اقتداه، یعنی همون جوری که مردم میره، امام میره جلو، مردم باید دنبالش برن، یعنی حرکت رو خود مردم دارن، تصمیم گیری رو خود مردم دارن. این به نظرم خیلی رهاورد مهمیه. اتفاقا وظایف امامت رو هم که از آقا توضیح میدن روی وظایف حاکم رو که توضیح میدن روی همین امامت توضیح میده. یعنی میگن حاکم 4 تا شأن داره، یکیش پیشوایی معنویه، یکیش پیشوایی فکریه، برای اینکه معنویت مردم روش کنه، فکر مردم روش کنه، حتی توی اجرا و اینا هم توانمندترش از نظر اجرایی، یعنی روی همین پیشوایی توان میشه. این نکته اول. نکته دوم، خیلی خب، حالا حاجاغان فرمودن باید قشر بندی کنیم جامعه رو، یعنی اگر با یک جامعه به اسم جامعه ولایی که همه با هم پیوسته متحدند ما در ارتباطیم، یه قشر بندی باید بشه. به نظر میاد مؤلفه ها یا شاخص هایی که ما بخوایم قشر بندی کنیم هم باید مبتنی بر همین آگاهی باشه و مبتنی بر همین اراده باشه. و من حالا با قشر بندی جغرافیایی یا قشر بندی دیگه قومی که میتونیم بکنیم الان کاری ندارم، یه قشر بندی رو خود حضرت آقا انجام دادن، به نظرم میرسه که تکمیله یه بحث شماست، قشر بندی عوام و خواسته. یعنی ما عوام داریم، کسایی که قدرت تشخیص ندارن، خودشون نمیتونن تشخیص بدن، میخواد استاد دانشگاه باشه، میخواد مسئول نظام جمهوری اسلامی باشه، و خواصی داریم که قدرت تشخیص دادن، میخواد مردم عادی کوچه بازار و اینا باشه. یعنی اصلا عوام و خواص آقا شاخص رو میبره روی آگاهی، نه روی مسئولیت. اون وقت خواص اهل حق داریم، خواص اهل باطل داریم. خواص اهل حق دوباره خودشون دو گروهن، خواص اهل حق که حاضرند برای انقلاب هزینه بدن، و خواص اهل حقی که و خواص اهل حقی که حقو تشخیص میدن ولی در مواقع و در بزنگاه ها ممکنه که حاضر به هزینه دادن نباشند. خب این تقسیم بندی به نظر میاد خیلی تقسیم بندی با همین دو تا ملاکی هم که آجاقا فرمودن خیلی میخونه، یعنی اصلا کلا روی اراده مردم و آگاهی مردم سوار میشه. که حالا اگر به نظرم میاد دوستانی که مایلن روی این بحث کار بکنن، به نظرم میاد بحث خوبی خواهد شد. یه تکمله به نظرم میاد روی این که گفتیم به حالا جالبم هست، تو همون دیدار آقا میگن پس وظیفه خواص آگاهی دادنه، یعنی اتفاقا روشنگری و بصیرت افزایی آگاهی وظیفه خواص میشه که مردم خود به خود بتونن این رو بپذیرن. در مورد نکته سومی که میخوام عرض کنم اینه که ما وقتی میگیم به مردم آگاهی بدیم، حالا توی فرمایش حاج آقا بود، فرمودن که مردم با حقوق خودشون آشنا بشن. من فکر میکنم که اینو اگر یه تقریر عمیق‌تری داشته باشیم، ضمن این که با حقوق خودشون آشنا بشن، با تکالیف خودشون آشنا بشن، چون که حق و تکلیف دوره یه سکی هست، یعنی مردمی که بفهمن من اصلا مسئولم، نه اینکه حق دارم این کارو بکنم، اون مشارکته رو برمی‌انگیزه. حق ممکنه که منفعلانه تعبیر بشه، حالا حق دارم از حقم میگذرم، ولی همیشه توی اسلام حداقل توی دیدگاه حضرت آقا این حق و تکلیف دوره یه سکی هست و همراه همه. بازم عرض می‌کنم به خاطر تکمیله بحث من خودم مثلا عرض کردم. نکته چهارم هم این که حالا شاید اون نقد اولی که شد که آیا مثلا وجود امثال سروش مفید بوده یا مفید نبوده، من به نظرم همین شاخص رو اگر بذاریم شاید بتونیم تشخیص درست بدیم. سروش و موضع گیری سروش با خلفا فرق میکنه. ممکنه یه عده بیان فکر رو تعطیل کنن، آگاهی رو توی جامعه تعطیل کنند، این حتما به ضرر اسلام. اسلام دنبال آگاهی مردمه، دنبال اراده مردمه، دنبال تحقق مردمه. اما ممکنه یه چیزایی وجود داشته باشه که فکر رو تعطیل نکنه، اتفاقا منجر به رشد فکر بشه، که اون تعبیری که شهید مطهری هم دارن فکر کنم برای همینه که اتفاقا منجر به رشد فکر و تضارب آرا و آزاداندیشی و اینا میشه، خود از آقا هم دارن. لذا اینو باید حواسمون باشه اونجایی که این فکر کنم نص هم داره که از حضرت آقا نص داره که اگر که هر جایی که دشمنان اسلام اومدن یا خلفا اومدن فکر رو تعطیل کردن و مردم مسئولیت از دوششون برداشته شده دیگه نیومدن به صحنه، ما ضرر کردیم. ولی هر جایی این آگاهی رفته بالا و مردم اومدن به صحنه، اتفاقا روش کردیم و جلو رفتیم و اینها این چهار تا نکته که به نظر من اسخای بفهم
خاطرم کاملا درست. حالا اون قشبندی که عوام و خواص مثلا قشبندی خیلی خوبیه، اما هنوز نیاز به دوستا شاخصه دیگه داریم که اینا هی باید خورتر بشه، خواص هم خودشون دستبندی بشن، عوام هم دستبندی بشن. اینا نظر بعد که کاملا بعد برد رو عقلانیت، چون که خود آقا رو عقلانیت تقسیم بندی میکنه. همین اخیرا هم دوباره دیروز پیروز بود تو مرسوم تحلیل گفت یه نمادی از عقلانیت جامعه اسلامی است. ما باید یه طرحی از عقلانیت ببینیم رو عقل عملی، بعد اونجا یه طرحی ارائه بدیم. میام اخیرا ما یه کاری انجام دادیم تو بحث عقل عملی و تبدیل اون به یک دستگاه محاسباتی اجتماعی بزنیم. اما اون تکلیف هم که درست کرده سعی کردم گاهی آخه تذکرم بدم، یعنی حق و تکلیف آقا بیشتر رو حق تمرکز داره، اما جای دیگری هم میشه. اما اینکه چه آگاهی هایی باید به مردم بدیم به نظرم باید یه مقدار روش کار بشه. من در بودم آقای یه میگه باید دشمن شناسی هم به مردم بدیم، یعنی مردمی که قرار مشارکت کنن دشمن شناسی، به خصوص در زمانی که مردم تو عصر دیجیتال و عصر فضاهای مجازی هستیم، مگه میشه بدون مردم شناسی دشمن شناسی این کار رو انجام بده؟ این خود این فرد باید باز بشه آقا. برای مشارکت بهتر مردم، مردم به چه آگاهی هایی و دارایی های نیازمندن، از یک سو چگونه باید اراده های اونها رو فعال کنیم، خودش طرح موضوع جدیدی است حداقل تر. اما من ببینید یه تکمیله ارائه بدم به بحثام، الان واقعش مردم تصورشون از حاکم به معنای زمامدار یا به امام به تصورشون امامه زمامدار، به همون معنای مدرن قضیه هم کاملا نگاه می حضرا. اینو ما باید مردم بگیم دیگه.
فرق حکومت اسلامی و حاکم و رنی انسان مملکت رو داشت. حکومت مملکت رو که معادل کروم میشه یا مثلا دوریا میشه با جامعه اسلامی و نظام داری نیدونه. حتی من احساس کنم گاهی اوقات بزرگان ما در عبارتشون از کلمه مملکت استفاده کردن. مملکت که مملکت العربیت سعودی است، مملکت سمعنی از حال شایش حالی معاصرش بودن که یک ملکی دارد و یک مالکیتی و ملکیتی که وجود داره این تلقی ها
هست. خب این رو ما هنوز، یعنی ببینید ما بعد از 42 سال نتونستیم این تصور رو در متن جامعهمون ایجاد کنیم، یعنی و باید اصلاح کنیم و به تعبیری صحیحش رو ایجاد کنیم. ما کار نکردیم دیگه، مثلا برای بحث ولایت فقیه انصافا نه تو حوزه مفهوم درسی نه تو دانشگاه مفهوم درسی، یه طلبه 20 تا 30 سال تو حوزه است یک بار بحث ولایت فقیه نمیخونه.
اگر هم تو روکرد
سیاسی شما اونم بخونه فقط روکرد سیاسی شه، یعنی کاملا سیاسی میگیرش. الان اصلا ببین آقا از واژه فقه حکومتی که استفاده میکنه اون نگاه کلانش میگه حتی از طهارت تا دیات رو بعد حکومتی فهمید. ما چطوری میفهمیم میگه فقه سیاسی؟ یعنی چی؟ یعنی فقه هم بحثایی که ما به سیاست داریم. ما نیازمند فقه اجتماعی هستیم، در حالی که الان هنوز فقه حوزه فقه سیاسیه. نمیخوام اینو تخته کنیم، این لازمه، این خیلی ضروریه، مهم هم هست، اما همه ی حرف این نیست. و تا این فقه سیاسی در بستر یک فقه اجتماعی کلان طراحی نشه نمیتونه راهبر جامعه باشد. میتواند خط و مشهای کلی رو بیان کنه، میتونه مرزها رو روشن کنه، اما ما در راهبری و در حکمرانی که خط و مش نمیخوایم، فقط ما یه جاهای حالا خط و مش معنی خود حد و مرز درست داره، یعنی ما حد و مرز فقط نمیخوایم، میخوام بگم من چه کار هم کنم چگونگی گذار رو هم باید بحث کنم دیگه، این که دیگه فقه سیاسی بشه نمیپردازه، این دیگه تو فقه اجتماعی. همین نکته من خیلی توی جلسات مختلفی و مردم میشینم انتقاد میکنم به من از نظام، میگم چرا انتقاد میکنم؟ مثلا میگم که بچه‌م شغل نداره، این سوال ازش میشنم، میگم که مگه تو خودت و شغل خودت رو از نظام میفتی؟ تو خودت کار کردی به این شغل رسیدی، خب تو چطوری رسیدی که بابام این کار کردی؟ خب تو هم همین وظیفه رو نسبت بچه‌ت داری. میگه اشتباه بزرگی ما از اول انقلاب اسلامی توسط دولت جنگ انجام دادیم، به مردم گفتیم آقا همه چیز با رئیس کاروانه، غیر از این همه چیز رو کپی کردیم، همه چیز رو، حالا شاید اختزا اون زمانم بود، به مردم میگفتیم آقا تربیت صفر تا صدش با ما، شما اصلا نیاز نیست وارد تربیت بشید، از کودکستان و مهد کودک و غیره همه رو مکتب خونه رو کاملا تعطیل کردیم. آقا هر چیز اشتراکی مشارکتی مردمی بود و تعطیلش کردیم، گفتیم همه چیز رو ما انجام میدهیم، تربیت با ما، خانواده با ما، نون آوردن با ما، برنج با ما، قند و همه چیز رو با ما. مردم خیلی خوششون اومد دیگه. طبیعت انسان چون رفاه طلبه، انسان چون آسایش طلبه، میگه چقدر خوب، چه دولت خوبی، همه چیز رو گفته براتون میدیم، به برقتون رایگان، گازتون رایگان، فلانی مجانی. خب الان بیا بهش بگی که آقا تو باید بیا کار کنی، زحمت بکشی، خودت واسه قبول نمیکنه، قبول نمیکنه. این انسان یه اشتباهی است که ما انجام دادیم. یعنی گاهی وقتا منبری های ما، سیاستمداران ما این ادبیات رو القا کردن به مردم که ما خادمیم، و خادمین هم به معنای کنیزی و نوکری معنا کردیم، نه خادمی به معنای تمهیدگر و زمین ساز کنشگری خودشون. این نگاه رو به نظرم باید تغییر بدیم. حالا تو من این چند تا نکته عملیاتی هم نوشته بودم که بگم مثلا چه کارهایی باید انجام شد. مثلا من خیلی سریع میگم در حد ما بدادم برای این کار سه گونه کار رو باید انجام بدیم. یک گونه کار مطالعاتی قانونگذاری است، یعنی به تعبیر باید جایگاه قانونی و تعیین حدود و اختیارات رو مشخص کنیم. یک کاریست باید مثلا حق و تکلیف ها و الگوهای مشارکتی رو در بیاریم، بحث نظریه پردازی های مداوم برای مشارکت و با سویه های مختلف رو باید براش کار انجام بدیم. مثلا ما الان در مورد مشارکت اقتصادی فقط یه دونه کتاب هم، کتاب آقای پیغامی رو داریم دیگه، تربیت اقتصادی ایشون رو دیگه نداریم دیگه، حداقل ما که ندیدیم. یا تو تربیت سیاسی و نحوه مشارکت های سیاسی ما هیچ نظریه پردازی نداریم، کار نشد. یکی هم بسیار تنظیم قوانین این موضوع هست. انصافا ما نیاز به قوانین خرد داریم برای این فضا. حالا از همین بحث تعاونی ها نیاز به قوانین خردتر و ریستری داره. که گونه دوم کار فرهنگ سازیه، که ما باید مشارکت مردمی مبتنی بر یه سلسله اقتضائات تربیتی و سبک زندگی فراهم کنیم. یعنی ببین الان مثلا یه نکته بگم، شما مسئولیت آیا جزو مقدس‌ترین واژگان اسلامی هست یا نه؟ اگر به هر کس تو جامعه ایرانی بگید تو وظیفته، چیکار می‌کنه؟ چه برخوردی می‌کنه؟
خودت
اصلا داد و بیداد می‌کنن. اصلا این که بهش بگی مسئولی، اصلا مسئولیت گفتن به کسی، مسئولیت تو واسه بالاتر چه افتخار باشه، شده یه فحش. در حالی که ما از واژه مسئولیت واژه ریاست رو میفهمیم. این به نظر مثلا یه مثال های زیاد دارم براشون. و هم اتفاقا نوشته بودم که از بین بردن این دوگانه دولت و نظام، و این رو باید کلن برداریم. و گونه سوم بحث رسانه است. ما تو این موضوع مشارکت به خصوص حالا با عصر جدید دیجیتالی شدن و اینا، ما نمیتوانیم برای فضای مشارکت های رسانه ایمون و دیجیتالمون هیچ برنامه‌ای نداشته باشیم. انصافا تو این زمینه ها تو فضای سایبری و مشارکت در فضای سایبری خیلی بد کار کرد. و ببینیم چگونه میتوان اتفاق دارم. حالا این هم نکات کلی بود که ببخشید.
سلام.
دامنه داره و خدمت عرض کنم که این بحث دامنه داره. و مثلا ما تو بحث ادراک مشارکت یه سرفصلیه. یعنی مثلا گاهی اوقات مردم واقعا مشارکت داره، شاید به یه معنا مردم ما حتی هم توی انتخابات که نگاه کنیم مشارکت خیلی جدی دارن. یعنی میتوانن یه دفعه نفر دوم مملکت رو شاید خیلی راحت تر از خیلی از نظامات دیگه کله پا کنن، یکی دیگر رو بیارن بالای کار. ولی خب ادراکی که هستش که آقا کار دست ما نیست، حتی اون رئیس جمهور هم که اون همه قدرت داره میگه آقا من چه کاره بیدم، من چه کاره این هستم، مثلا کارم. مسئله ادراک خیلی مهمه اینجا به نظر نرسی که توی حوزه قانونگذاریش، توی حوزه فضای علمی و دانشگاهی و حوزویش و توی فضای کنشیش و اجتماعیش موضوعاتی هستش که حالا انشالله فکر کنم یه فتح بابی شد، موضوعاتی مطرح شد، حتما خود از اتالی هم پیگیر هستید و این مباحث رو مطالعه میکنید. ما هم انشاءالله اگر بتونیم توی این فضا کمک بکنیم و دوستانی که علاقه مند به این فضا هستن بتونیم انشاءالله استفاده بکنیم و کمک بکنیم به این بازسازی مفهوم مشارکت توی جامعه. مثلا مفهوم مشارکت و یه خلاقیت ها و نوآوری هایی میخواد، مثلا هم در مقام عمل هم بعد این اتفاق بیفته. چون هم کاری که گفتم رساله دکتری که انجام شده بود جالب بود، مثلا خب حتی در نظامات قضایی هم توی دنیا الگوهای مشارکت گذاشتن، مثلا اون هیئت های منصفه و مراجعه به عرف، یعنی یک همون مفهومی که ما در فقه تحت عنوان عرف داریم، اون عرف رو نظاممندش کردن. جالب، مثلا تو استرالیا که از این دوستان ما بود گزارشی رو مطرح می‌کرد، گفت که افراد بالای 18 سال موظفند هر چند سال یک بار 2 سال عضو هیئت منصفه بشن و قانون، یعنی بالاخره شما باید این کار رو انجام بدی و به تعبیری در صدور حکم یه جاهایی نقش داشته باشه. حالا یه کاری رو زمان آجای رئیسی و موقعی که رئیس قوه بودن شروع شد بحث مشارکت ها، یعنی مردم خودشون وقتی در فرایند حتی تصمیمات قرار میگیرن شاید نوع مواجه هاشون متفاوت باشه، چون نیستن از دور میگن اصطلاحا لنگش کن، یعنی یخت خودش به توی گود میبینه، یک پیچیدگی هایی داره که اون وقت یه مقدار همدلانه تر عمل میکنه. حالا انشاءالله این رو به یه فتح بابی بشه، با هم انشاءالله بتونیم مسیر رو ادامه بدیم. خود از خودی هم همینطور تشکرم میکنم که زحمت کشیدی تشریف آوردید، از دوستانی هم که تو جلسه ما حاضر بودن تشکر میکنم، انشاءالله که مفید بوده برای من که خیلی قابل استفاده، من نکات ارزشمندی رو یاد گرفتم، واقعا مفید بود. تشکرم میکنیم. الان هم که مراسم تحلیفه، یعنی ما برای خدمت کنم که دیگه تحلیف رو قطع نمیکنیم. انشاءالله تشکرم میکنیم و با ذکر یک صلوات جلسه رو بپایان برسیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.